تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
پرونده یاشار سلطانی پرونده شخصی نیست، جزئیاتش مشخصه چرا به قوه قضاییه ارجاع شده. ببینید، یک سری فسادهایی که تو شهرداری تهران صورت گرفته و همه دارن رو صحت میذارن، حتی دانشجویان عدالت طلبی که طرفدار جنرال راست هستن ولی با آقای قالیباف به خاطر فسادهای اقتصادیش مشکل دارن، هم اینا رفتن به ایران یاشار سلطانی و در واقع از اقدامش ستایش کردن. خب نماینده در حیطه نمایندگیش مثل یاشار سلطانی رو مطرح کرده، کدام جمله یا آقای صادقی خارج از هیته نمایندگیش بوده که این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده؟ من یه مقدار از این مثلا برام سوالی که آیا رئیس مجلس با توجه به تذکراتی که با آقای صادقی داده بود و بعد این علنی کرده، این آیا یک نوع بدبستان بین قوه قضاییه است یا نه واقعا یک رفتار با مجلس؟ این برای من هنوز روشن نیست، چون واقعا یاشار سلطانی بخشی از فساد ساختاری شهرداری تهران رو کرده. نماینده میتواند پرسش کند که چرا آقای یاشار سلطانی بازداشت شده. آقای اژه‌ای میگوید که آقای یاشار سلطانی اطلاعات محرمانه رو چیز کرده. اینم پاسخ داره، هر اطلاعاتی که محرمانه نیستش که، یک فسادی صورت گرفته و شهرداری تهران هم پاسخ نداده. این مشکلیه که روشن نیست به نظر من، باید توضیحات بیشتری داده بشه.
آقای رحمانی، یکی از سه پرونده‌ای که برای محمود صادقی تشکیل شده در مورد همون جنجال حساب‌های قوه قضاییه بوده، اما سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس میگه که شکایتی در این باره دریافت نکردند. این در حالیه که رئیس قوه قضاییه و برخی مقامات دیگر به تندی واکنش نشون دادن در این رابطه. چگونه است که شکایتی ارسال نشده؟
ببینید، رؤسای قوه به خصوص در این چند سال اصلا اول انقلاب بوده یا علت قداستی برای خودشان تراشیدن، به خصوص اونایی که شکل روحانی هم داشتن، دسته که واقعا میدونیم که رئیس آدمی قداست نداره. آقای صادقی با طرح مسئله حساب قوه قضاییه که امروز هم در دانشگاه سیره بازم تصریح کرده در سخنرانی که حتی حساب شخصی میشه نمیدونه باز کنه و درست هم میگه و رهبری هم نمیتواند اجازه شرعی در این مورد بده. آقایان چون 12 سال تو مجلس صدایی نشنیدن، مخالف همیشه همسو با خودشان بوده، این سوال مطرح کرده. این که شکایت نرسیده، آقایان به نظر من حتی مهمترین بخش حمله به آقای صادقی فقط به خاطر همینه که ایشان آمده پرسش کرده 62 حساب به نام رئیس قوه قضاییه چه موجودی داره، پول بیت المال دولتی در جای بیت المال دولتی خرج میشه، این حساب ها نه توجیه شرعی داره نه توجیه حقوقی نه توجیه ساختاری، فقط در خدمت یک نوع بروکراسی فاسد اداری قرار گرفته. این که حالا هنوز شکایتی نرسیده، البته دیر نشده، چون به نظر من آقای صادقی راه درازی در پی داره. این پرسش آقای صادقی سنگ بنای بسیار خوبیه.
واکنش دیگر نمایندگان چه هست؟ چه دیدگاه‌های اونها دارن؟
ببینید، به طور کلی اشتباهی که الان داره صورت میگیره، به خصوص متوجه آقای عارف هم هستش، این کار آقای صادقی، حالا یه نماینده میتواند موازش رو صریح‌تر باشه، از این که باید با تجربه هم باشه، کلماتی به کار نبره که براش به اصطلاح گیر بدن بهش. واژه گیر من استفاده میکنم، هم چون بازجوها با همین ادبیات با آدم حرف میزنن، ولی نماینده های دیگه هم وظیفه دارن. اگر واقعا خلافی تو شهرداری صورت گرفته، اگر واقعا در قوه قضاییه این اشکال وجود داره، لیست امید در تهران یک نوع امید تو جامعه ایجاد کرده، نماینده ها میتوانند با پیگیری قضیه حتی در حد توان خودشان فشار وارده رو به یک نماینده کم کنن. قرار نیست فقط آقای مطهری و آقای صادقی صحبت بکنن و بقیه گاهی تایید بکنن. اگر آقای عارف با همون ادبیات بروکراتیک و ملاحظه کارانه خودش گاهی وارد بشود و حقوق پرسش کند، اقلا یک دیوار دفاعی برای رفتار اینا صورت خواهد گرفت. از یک طرف دیگه، اگر این نماینده شجاعت داشته باشند و یک مقدار برخوردشان مطالبه باشد، می توانند آقای روحانی هم یه مقدار کنترل کنند، هم دولت کنترل بشود هم قوه قضاییه و قوای دیگه.
گفتگوی رادیو فردا رو می شنیدید با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس. و ما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص را که پیش از این به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا ابلاغ کرد. بر این اساس ساعت کار زنان شاغل، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای شرایط خاص هستند به 36 ساعت در هفته کاهش می‌یابد. منظور از شرایط خاص معلولیت شدید این زنان، داشتن فرزند زیر 6 ساله تمام هم عنوان شده. از دیگر موارد شرایط خاص که در این قانون قید شده میشه به این نکته اشاره کرد که این زنان سرپرست خانوار یا دارای همسر و فرزند، فرزندی با معلولیت شدید و بیماری صعب العلاج باشند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگوی با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، ابتدا از آسیب شناسی این قانون و مشکلات اجرایی آن پرسیده. مهرداد درویشپور:
این قانون از یک طرف ظاهراً میتونه معناش این باشه که امکان حمایت رو از زنانی که یا خودشون توانخواهن یا کودکان توانخواه دارن یا تک والده هستن فراهم بکنه، از یک طرف معنای این کار میتونه به نوعی آسیب پذیرتر کردن این افراد رو در پی داشته باشه. یه مقدار این استانداردهایی که توی جامعه طبیعتاً ایران با جامعه غربی وجود داره در این زمینه متفاوته، اما خود این مسئله چرا اینقدر تأخیر میشه، چقدر ممکنه در عمل پیش بره؟ به نظرم در جامعه‌ای که الان بیکاری بسیار گسترده است، اینکه چقدر یک چنین قانونی قدرت اجرایی داره، قدرت در واقع در عمل پیاده شدن رو داره، یک مقدار من با تردید این نگاه میکنم و این نگرانی رو دارم که در واقع این نوع حمایت کردن بیشتر بر روی کاغذ بمونه.
در مصوبه دولت مسئله تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون پیشبینی شده، یعنی نص صریح قانونه که هر گونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است. خب این پیشبینی ها پس توسط قانونگذار، توسط مجری قانون صورت گرفته، ولی خب همین نکات میتونه باعث بشه که به خصوص کارفرمای غیر دولتی دست کم از این به بعد از استخدام بانوانی با این شرایط سر باز بزنن.
دقیقا نکته‌ای که من اشاره کردم منظورم هم همین بود. جذابیت این افراد در بازار کار کاهش پیدا می‌کنه و اینها هم با خطر نیافتن کار روبرو میشن یا استخدام نشدن و حتی اونایی هم که استخدام هستن با خطر اخراج روبرو میشن. مگه این به خودی خود قانون کفایت میکنه برای اینکه ببینیم تبعیض صورت نمیگیره؟ کارفرما که نمیاد به اوریانی بگه که من به خاطر این مسئله دارم اینو اخراج میکنم، حتی بهانه دیگر میاره. بنابراین تاکید من اینه که این موقعیت این زنان رو آسیب پذیر میکنه به طور جد در بازار کار. فقط در بخش خصوصی با این خطر روبرو نیستیم که در واقع کارفرمایان بنابر میل خودشون و سوجوییشون عمل بکنن و این قوانین نادیده بگیرن، بلکه در حوزه دولتی هم پیاده کردن و پیش برد مصوبات قانونی همچین کار ساده‌ای و تأکید من اینه چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی خطر این که این افراد موقعیت شکننده تری در بازار کار پیدا بکنن بسیار بسیار بالاست.
آقای درویشپور، شما به یه نکته اشاره کردین در مورد سیاست حمایتی و رفاهی که دولت احیاناً بتونه ایجاد بکنه برای اینجور موقعیت‌ها. با توجه به اینکه خب شما جامعه شناس هستین و سالیانی است که در سوئد اقامت دارید، سوئد یکی از کشورهای مرفه اروپایی هست و قوانین حمایتی رفاهی در اونجا خوب عمل می‌کنه، می‌خواستم ازتون بپرسم اگر بخوایم یک مدلی رو ارائه بدیم برای شنوندگانمون، شما چنین مواردی رو در کدوم یکی از این کشورها مشاهده کردین که به خوبی عمل کرده و دولت تونسته سیستم حمایتی و رفاهی رو به خوبی برای این گونه افراد، نه فقط بانوان دارای شرایط خاص بلکه سایر افراد دارای شرایط خاص در جامعه فراهم بکنه به صورتی که اون افراد هم از حقوق انسانی که لازمه هر فرد هست بهره مند بشن؟
در جوامع غربی که دولت رفاه دارن، ببینید کشورهای اسکاندیناوی یک سیستم مالیات تفاوتی عمل کرده، یعنی از گروه هایی که امکان مالی بیشتری داشتن مالیات بیشتر گرفته شده، امکانات بیشتری برای گروه هایی که ضعیفتر هستن، توانخواه هستن، در اختیارشون قرار بگیرد. بنابراین اساس سیاست اقتصادی یک سیاست مالیاتی تفاوتی در این مسئله نقش ایفا کرده. دوم، به صورت اخص نوعی اگر واژه تبعیض مثبت رو بخوام به کار ببرم شاید یک مقدار رقامیز و پررنگ به نظر بیاد، ولی نوعی توجه به خودویژگی، یعنی اگر ما با گروهی سر و کار داریم که نیازش به مراتب بیشتر از مثلا یک فردی که فاقد اون نقد عضوی هستش، بنابراین جامعه باید این امکانات رو از طریق دولت در اختیار بذاره. به این ترتیب نوعی سیاست تبعیض مثبت یا سیاست‌های ویژه برای حمایت از این افراد در کنار اون سیاست‌های مالیات تصاعدی کمک کرده که امکانات بیشتری در اختیار این پاپولیشن. به نظرم امکان نداره در جامعه ایران گروه‌های آسیب‌پذیر